أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت جعلت خيرا من ألف شهر فيا ذا المن فلا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار برحمتك يا أرحم
الراحمين.
خدایا این ماه را از عبادتمان سرشار ساز و اوقاتش را به طاعتمان از تو زینت بخش و در روزش ما را به روزداری و در شبش ما را به نماز و زاری خشوع در برابر خود و خاری به محضر خود یاری فرما تا روزش شاهد غفلت ما و شبش گواه تقصیر من نباشد. بار الها ما را در همه روزها و ماها تا زمانی که زنده من می‌داری این چنین قرار ده. بار خدایا ما را از بندگان شایسته خود گردان که بهشت را به میراث برند و در آن جاودان باشند، آن بندگانی که هر چه دارند در راه حق می‌بخشند، در حالی که قلوبشان از اندیشه بازگشت به حضرت رب ترسان است و از کسانی که به جانب خیرات می شتابند و بدان سبقت می گیرند. شرح و تفسیر دعای روز 13 ماه مبارک رمضان از حجت الاسلام مجتهدی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای روز 13 ماه مبارک رمضان میخونم بعد ترجمه میکنم. اللهم طهر نیفیه من الدنس والاغلال و صبر نیفیه علی کائنات الاغلال و وفق نیفیه للتقى و صحبت الابرار و اون که یا قرة عین المساکین. روز 13 ماه رمضان که دعای مجیر هم وارده، روز 13 14 کنون سه روز دعای مجیر رو بخونید. دعای خیلی عالیه، مضامین عجیبی هم داره. ما خیال میکنم دعا فقط مال ثوابه، نه بابا، برای کماله. ما این دعا رو بخونیم به کمال برسیم. سه چهار تا دعا میکنیم روز 13. یکیش یه خدای من از کثافات پاکم کن. کثافات بدن، کثافات بدنی که میری همون میشوری، اون که دید دعا رو میخواد. مقصود کثافات گناهه. گناه خوب گهن میده آدمی که گناهکاره. آدمی که مؤمنه خوشبوه. اویس قرن اومد خونه رسول خدا صلی الله علیه و آله، فضای خونه رو معطر کرد. وقتی رفت فردا رسول خدا خارج مدینه بودن، تشریف آوردن، فرمودن انی اشم مرائحة الرحمن من طرف یمن. من بوی اویس میشنم. گفتم بله، بوی اویس. بوی اویس چنی پیغمبر اسلام، چون مرد با خدا بود، مادرش اجازه نداده بود. اگه رفتی مدینه رسول خدا تشریف نداشت، مقدسی نکرد بمونه. اما دید رسول خدا نیست، نموند. مادر واجب، اطاعت مادر واجب، زیارت پیغمبر چی؟ مستحب. بعضی خوش مقدسن، شب میره جمکران، به مادرش هم نمیگه، پدرش تا صبح منتظر. چه جمکرانی؟ بابا جان، پدر مادر راضی از خودتون میگرده این. باید مسائل شرعیشون رو مردم یاد بگیرن، تکلیف شرعیشون رو ببینن چیه. خدایا من موفق کن که کثافات گناه از من پاک بشه. این ماه رمضان یه شستشو میشه آدم. واقعا روایت داره قلب انسان زنگ میزنه همونطوری که آهن زنگ میزنه. جلا بدید قلبتون رو به طول الاستغفار و قرائت القرآن. دو دعوا داره، یکی سحر قرآن بخون، یکم غیر اون هفتات استغفاری که در نماز وقت میکنیم نماز خوندی سلام داری، از اون نگفتن استغفار کن، هی قلب لنگش میره. یه دعا. دعای دیگه، خدایا صبر نیفی علی کائنات الاقدار. قضا و قدر الهی، قضا و قدری ما داریم. مثلا قرار یک کسی 5 بچهش یه روز از بین بره، یه تصادف ماشین همه از بین برن، خدا بهم صبر. داغ اولاد میبینم صبر بده، خونم خراب میشه صبر بده، ورشکست میشم صبر بده، اذیتم میکنن همسایه ها صبرم بده، هر گرفتاری در دنیا برم میشه بهم صبر بده. پس هر پیش آمدی براتون میشه بدونید از طرف خداست و صلاحتون در اینه. ناراحت نشین، صبر بخواد خدا. وضع مالیتون بد میشه، گرفتاری ها. الان همه ما یه گرفتاری هر که داره، یه دلی دیگم در این عالم نباشد. اگر باشد بنی آدم نباشد، باید یک قصه محال داشته باشیم. اینم یکی دعای سوم بگم، و تخنی فیه لطقا، خدای من موافق تقوا کن. تقوا یعنی خلاصه اگه اعمال ما رو کسی بفهمه ناراحت نشه. چرا قرمز که رسیدی فرمز کن، سبز که رسیدی برو، حلال چرا سبزه، چرا قرمز هم حرامه. اصلا فلسفه روزم تقواست. آیه شو بکنم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم چی؟ تتقون. اصلا فلسفه روزه اینه که ما تقوا پیدا کنیم. یک ما خودم هی کنترل میکنم، نتیجه تقوا میشه دیگه. خدای موفق کن ما رو به تقوا. یکی هم دعای مهمی صحبت الابرار، با خوبا رفیق شم. ابرار یعنی نیکان، همنشینی با نیکان، همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و دین بی افزاید. با بیان کم نشین که صحبت بعد، گرچه پاکی تو را پلید کند، آفتاب ببین بزرگی را لکه عقل ناپدید کند. ماربت تنها همین برجان زند، یاربت برجان و بر ایمان زند. خیلی محسر رفیق به آونه کرد، به کمک تو، خدای تو کمک منی. خب که کمک هستی همه چیزها رو تو کمک میکنی، به کمکت این چهارت دعا رو، ای قررت ایل مساکین، ای کسی که روشنی چشم فقرایی، فقرا روشنی چشمشون کیه؟ خداست، همش نه خدا، روشنی چشم فقرا خدا. کمکم کن، کمکم کن، این چهار دعا رو در باره من مارمزون مستجاب کن. خدای توفیق استجابت این دعاها رو در ماه رمضان به ما مرحمت بفرما، مریضانم شفا بده. و صلی الله علی محمد.
بهترین ها رو برای شما خواست داریم. روز خوش و خدا نگهدار.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، روزداران گرامی، و با اعلام ساعت 12:05 به وقت ایران و افغانستان، دعوت میکنم شنونده برنامه امروز انعکاس باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ضرورت حمایت کشورهای همسایه و منطقه از این کشور و ثبات و پایداری آن. و هشدار وزیر خارجه پاکستان در مورد احتمال وقوع جنگ داخلی در افغانستان در صورت دست نیافتن طرفین درگیر به توافق سیاسی. قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اعلام کرد روند خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه‌های این کشور آغاز شده. اسکات میلر، قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در یک نشست خبری در کابل گفت پایگاه‌های نظامیان آمریکایی به نیروهای اردوی افغانستان سپرده می‌شوند. و این خطاب به طالبان گفت افزایش خشونت‌ها پس از ماه می اشتباه است و اونا باید بدانند که توافق سیاسی تنها راه پایان جنگ افغانستان است. قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان درباره تجهیزات نظامی آمریکا در افغانستان اظهار داشت برخی تجهیزات را باید انتقال دهند و از پایگاه‌هایی هم که می‌خواهند در اختیار دولت افغانستان قرار دهند باید اطمینان پیدا کنند. میلر با بیان این که رابطه طالبان با القاعده قطع نشده ابراز داشت آینده افغانستان پس از خروج کامل نظامیان آمریکایی وابسته به اجماع سیاسی در داخل این کشور است. و با بیان این که اونا توان حمایت از نیروهای ارتش افغانستان را دارن خاطر نشان کرد حملات طالبان برای تسلط بر افغانستان از طریق جنگ اشتباه است. خبر آغاز روند خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از افغانستان در حالی منتشر شده که پیش از این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا وعده داده بود خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را تا 11 سپتامبر 2021 مطابق با 20 سنبله تکمیل میکنه. از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پیشتر هشدار داد که مطابق توافقنامه دوحه همه نیروهای خارجی باید تا اول ماه می افغانستان را ترک کنند و اگر نیروهای خارجی نتوانند در تاریخ تعیین شده خارج شوند مسلما مشکلات بیشتر خواهد شد و کسانی که نتوانستند توافقنامه را رعایت کنند مسئولیتش خواهند داشت. طالبان قبلا هم هشدار داده بودند در صورتی که نیروهای خارجی در مهلت تعیین شده افغانستان را ترک نکنند از نظر این گروه تخطی از توافقنامه دوحه تلقی می شود و اونا حملات به این نیروها را از سر خواهند گرفت. بهادر امینیان سفیر ایران در کابل در دیدار با میرویس ناب معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان درباره تحولات اخیر در روند صلح دولت کابل و طالبان و نشست سه جانبه افغانستان، ترکیه و پاکستان صحبت کرد. امینیان در این دیدار ادامه خشونت‌ها، قتل‌های هدفمند و کشتار مردم را به ضرر صلح و ثبات در افغانستان و منطقه دانست و از تداوم همکاری‌های ایران با افغانستان در بخش‌های مختلف و حمایت از مذاکرات صلح این کشور اطمینان داد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه افغانستان در ادامه دو طرف پیرامون تقویت و گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان کابل و تهران، تحولات اخیر در روند صلح افغانستان و برگزاری نشست کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران گفت افغانستان بعد از خروج آمریکا نباید به حال خود رها شده و کشورهای همسایه آن باید برای ممانعت از ورود مجدد آمریکا برنامه داشته باشند. فداحسین مالکی در واکنش به اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان اظهار داشت تشخیص بایدن مبنی بر حضور ناموفق بیش از دو دهه آمریکایی‌ها در افغانستان و شکست خوردن استراتژی آنها صحیح بود و در نهایت منجر به تصمیم آنها برای خروج از خاک این کشور شد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران علت خروج نیروهای آمریکا از منطقه را شکست‌های پی در پی سیاسی و نظامی دانست و افزود زمانی آمریکایی‌ها بر اساس مصوبه سازمان ملل متحد در سال 2003 به افغانستان آمدند تا با تروریسم و مواد مخدر مبارزه کنند، اما بعد از 20 سال در هر دو حوزه شکست خوردند. و یادآور شد امروز توزیع مواد مخدر از افغانستان با بالای 90% افزایش یافته و در حوزه تروریسم نیز آمریکایی‌ها در مذاکرات دوحه با طالبان مشروعیت سیاسی دادند. مالک ادامه داد استنباط آمریکایی‌ها این است که ماندگاری آنها در منطقه و عملیات‌های کورکورانه مشکلات جدی برای نیروهای آنها با وجود آورده است. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران اضافه کرد از سوی دیگر کشورهای قدرتمند منطقه همچون جمهوری اسلامی ایران و روسیه تحرکات آمریکایی ها را دائم رصد میکنند و اجازه قدرت نمایی به اونا نمیدن، لذا این موضوعات باعث شده آمریکایی ها در نمایش قدرت نیز با شکست مواجه شوند. در برنامه روز گذشته انعکاس خبری را به سمع شما عزیزان شنونده رساندیم مبنی بر این که ویلیام بیرز رئیس CIA به تازگی به صورت محرمانه از افغانستان دیدن کرده و هدف از این سفر چگونگی سپردن مسئولیت واحدهای ویژه ضد تروریسم به نیروهای افغانستان عنوان شده. در همین رابطه و مسائل پیرامونش میخوایم گفتگو بکنیم با کارشناس محترم دکتر سید قاسم مظفری که تماس ما با ایشان برقرار هست. آقای مظفری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلامت باشین. من در خدمت شما. سلام متقابل تقدیم میکنم برای شما و برای شما.
سپاسگزارم آقای دکتر مظفری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. هفته گذشته رئیس CIA به افغانستان سفر کرده به صورت مخفیانه و محرمانه. هدف سفر هم سپردن مسئولیت واحدهای ویژه ضد تروریسم به نیروهای افغانستان عنوان شده. چنین چیزی به نظر میرسه که خب ضرورتی به سفر مخفیانه نداشته که رئیس CIA به صورت مخفیانه وارد افغانستان شد. و آیا واقعا هدف این سفر همین سپردن مسئولیت واحدهای ویژه ضد تروریسم به نیروهای افغانستان بوده یا که اهداف دیگه هم میتونه وجود داشته باشه؟
ببینیم، در پاسخ سوال شما عرض کنیم که افغانستان یک کشور تقریبا میتونیم بگوییم که از خیلی لحاظ کشور بیدر و بیپیکر بگوییم، از لحاظ فضای هوایی اینا امون مسئولیت خود نداره و مخصوصا بحث آمریکا که مطرح آمریکا ارباب و همکاره یک کشور این مملکت هست کاملا بر سرنوشت ما در ابعاد مختلف اینا آمریکایی ها تسلط داره. شما خودتان میدانید که در بحث‌های صلح، در بحث‌های جنگ، در بحث‌های مسائل اقتصادی، در تحریم‌ها، در همه ابعاد تصمیم‌گیرنده آمریکا. فعلا دولت افغانستان با این شرایطی که طالبان صلح را به اصطلاح پیشکش می‌کنه، دولت افغانستان و ملت و مردم نیست که جنایتکارا را مثل گذشته 5000 شای آزاد که وقت دار دیگر را آزاد بکنه. ولی آمریکا چه کار میکنه؟ از توانایی ها و قدرت های ویتو و همو کمک های اقتصادی که داره از اینا برای ما استفاده میکنه با خانه احرام فشار و دستور میده که آزاد کن. در پشت پرده توافقات را انجام دادن. تا به این میخوایم میره عرض بکنم که آمدن نفر اطلاعات و یا رئیس امنیت و استخبارات آمریکا به افغانستان کاری بسیار عادی و ساده و معمولی. اونا هر آن شاید بارها آمده باشه که دولت خبر نشده باشه، بارها آمده باشه غرض ماموریت های دیگه که خود اونا میخواه. افغانستان در واقع یک کشوری است که بر تحت سیطره و سلطه آمریکایی ها قرار داره و آمریکایی ها همه برنامه های کشور در واقع از برنامه های اساسیش رقم میزنه. فعلا آمریکایی ها به اساس او روابطی که در گذشته ها با طالبان داشت، طالبان را به آسمان بالا بردن و در برتری کامل نسبت به دولت و به ملت و مردم ما قرار دادن. هم جنایت کردن، کشتار کردن، وحشت ایجاد کردن، هم به عنوان احزاب به اصطلاح یا اپوزیسیون سیاسی قانونمند فعلا وارد بحث‌های مذاکره و دولت و قدرت اینا میشه. برای آمدن استخبارات آمریکا برای 1000 نامه‌ای که اونا پلانای شومی که در افغانستان دارن آمدن، نهایتاً بازم خواهد آمد تا زمان ایشون خروجش هم من فکر نمی‌کنم. من به این باور نیستم که آمریکایی‌ها این وطن را به این سادگی با به شکل صادقانه رها بکنن.
بله. آقای دکتر، این که رئیس CIA به افغانستان سفر میکنه میتونه مرتبط با بحث خروج نیروهای خارج از افغانستان باشه یا احیانا برای ایست که زمینه های دیگه را ایجاد و شرایط را فراهم بکنن که اگر پس از این امریکایی ها به صورت نظامی و آشکار در افغانستان حضور ندارن، حضور خودشان را به اشکال دیگه حفظ بکنن؟
دقیقا معرف کردن اونا باورمند نیستن به خروج امریکا از افغانستان که اینا برن صادق باشن. اونا اگر برن ظاهر قضیه برن به اشکال گوناگون شاید صدها پایگاه استخباراتی نمیل در کشور ما ایجاد کرده باشن و این بار هم آمده باشه برای ایجاد پایگاه‌های بیشتر استخباراتی در اقصانقاط کشور ما، در مرکز افغانستان ما، در کابل، در جاهای دیگه. اونا برنامه های استخباراتی و استثماری و استعماری خودشان در رابطه با نظام ما، کشور ما، مردم ما و در رابطه با جهان اسلام برنامه های خودشان دارن. عرض کردم که تا بحث های اقتصادی چین و هند و اسلام، پاکستان و افغانستان اینا مشخص نشه، تا خیلی از برنامه های سیاسی دیگه مشخص نشه، آمریکایی ها به این سادگی ها به صورت بی برنامه از کشور خارج نمیشه. یکی از اهداف اساسی آمریکایی ها همین که طالبان را دوباره به خود بخواهند به قدرت برسانه، همین که اینا طالبان ها اجنت آمریکا، دانه های شطرنجی است که در طول تاریخ در دست آمریکا بوده و حالا هم اینا را میخواهد به شکل اساسیش در اینجا جا به جا بکنه تا بعد از احیانا اگر برست به اصطلاح از وضعیت سیاسی نظامی افغانستان مطمئن باشه که تا از این ناحیه وضعی کشور ضربات به اونا وارد نشه.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما و شما خداحافظی میکنیم.
تشکر، لطف کردیم که وقت زن رختار ما قرار دادیم. جهان سپاس،
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با سید قاسم مظفری، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، که با شماری از مقام‌های نظامی و غیر نظامی پاکستان به کابل آمد، با شماری از مقام‌های حکومت افغانستان از جمله حمدالله محب مشاور امنیتی ملی رئیس جمهور غنی دیدار کرد. بر اساس اعلام دفتر شورای امنیتی ملی افغانستان، در دیدار صادقان با محب نماینده ویژه پاکستان بر تلاش مشترک در راستای صلح و بازرگانی میان کابل و اسلام آباد تأکید کرده. این سفر در حال انجام میشه که یک هیئت طالبان در پاکستان به سر میبره و نشست احتمالی استانبول هم درباره صلح افغانستان و پس از ماه رمضان به تعویق افتاده. برخی منابع میگن که هیئت طالبان با رهبری شیخ عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان از دوحه به پاکستان رفته تا مشورهای رهبری این گروه را برای شرکت در نشست استانبول به دست بیاره. اما منابع نزدیک به طالبان میگن تا هنگامی که ایالات متحده آمریکا درباره خواستهای این گروه به شمول رهایی زندانیان و خروج قطعی نیروهای خارجی از افغانستان به طالبان اطمینان نده، طالبان برای شرکت در هیچ نشستی حاضر نخواهند شد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفت که اگر توافق سیاسی بین طالبان دولت و سیاسیون افغان صورت نگیره، بیم آغاز یک جنگ داخلی دیگر در افغانستان وجود دارد و افزود که میزان ریسک بسیار بالاست. اگر پیشرفت وجود داشته باشد، میتواند صلح و ثبات برقرار شود و منطقه به طور جمعی از نتیجه روند صلح بهره مند خواهد شد. قریشی گفت با این حال خطر بسیار زیاد است، فقط به این دلیل که اگر توافقی صورت نگیرد و یک توافق سیاسی وجود نداشته باشد، ترس از بازگشت به دهه 90 و ورود افغانستان به جنگ داخلی وجود دارد. وزیر خارجه پاکستان با استقبال از اعلام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هم اظهار داشت اگر این اتفاق بیفتد، به نظر من روند صلح را تسهیل خواهد کرد. امیدوارم طالبان هم این فرصت جدید که به سمت آنها آمده را درک کنند و در روند صلح بمانند. و با اظهار این که پاکستان طالبان را به ادامه مشارکت در روند صلح ترغیب خواهد کرد، افزود روند صلح که در دوحه آغاز شد باید از طریق نشست استانبول به یک نتیجه منطقی برسد. خب، تماس ما برقرار هست با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، و می‌خوایم در رابطه با اخباری که تقدیمتان شد و حواشیش با جناب ملازهی صحبت بکنیم. آقای ملازهی، سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه.
منم خدمت شما و شنوندگان شما سلام عرض
می‌کنم. سپاسگزارم آقای ملازهی از اینکه مجدداً وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که اگر توافق سیاسی بین طالبان دولت و سیاسیون افغان صورت نگیره، احتمال جنگ داخلی در افغانستان وجود داره. از اون طرف خب صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان هم سفری به افغانستان داشته و دیدارهایی داشته با مقامات افغانستان از جمله حمدالله محب. با توجه به این که پاکستان بر طالبان نفوذ داره و حمایتی کشور از طالبان هم محرز هست، آیا میشه ای طور برداشت کرد که این اظهارات و این سفر به نوعی چانه‌زنی هست به نفع طالبان و هشداری است برای دولت افغانستان که اگر با طالبان کنار نیایند، افغانستان به سمت دهه 90 و جنگ داخلی پیش خواهد رفت؟
برداشت من اینه که دقیقاً همین طوره واقعیتش. یعنی پاکستانی ها به هر حال الان با توجه به مجموعه شرایطی که طالبان داره و مجموعه شرایطی که دولت مرکزی افغانستان داره و بعد مجموعه شرایطی که تو منطقه حاکمه و در کنارش مجموعه شرایطی که در اثبات و قدرت های بزرگ مطرح هست در اثبات و افغانستان، واقعیتش اینه که این نگرانی در پاکستان وجود اومده که اگر در اجلاس آینده استانبول که به هر حال دو بار تا حالا به عقب انداختن طالبان، که به نظر من ابتکار طالبان نبود بلکه ابتکار پاکستانی ها بود این به عقب انداختن، اگر اونجا به اصطلاح تصمیماتی گرفته بشه که با کف خواسته های پاکستان همخوانی نداشته باشه، به نظرم میاد که این حرف های قریشی رو باید هشدار دهنده دید که یه جنگ داخلی در پیش خواهد بود. چرا که طالبان به هر حال با اون وابستگی های سیاسی و نظامی و تدارکاتی که با پاکستان دارن و همچنین وابستگی فکری و ایدئولوژی که به عربستان سعودی دارن، بدون حمایت پاکستان و عربستان سعودی واقعیتش امکان مانور نخواهند داشت. بنابراین این حرف های قریشی رو من جدی گرفت که یا شما پاکستان افغان ها یعنی دولت افغانستان و جناح‌های سیاسی به یک حد اقلی از انتظارات ما پاسخ میدید و در اجلاس استانبول میپذیرید تسلط نسبی طالبان و یا سهم شیعه رو به طالبان میدی که در واقع ما از طریق طالبان به اهدافمون برسیم، یا جنگ داخلی. از این دو تا گزینه باید یکی رو انتخاب بکنیم. به نظرم این هشدار خیلی جدی به دولت کابل و نیروهای سیاسی هست که مواضعشون رو در استانبول که در هر حال اجلاس استانبول رو مجبورن شرکت بکنن، یعنی پاکستانی ها تحت فشار امریکا قرار میگیرن و حتی ممکنه روسیه و چین هم به اونا فشار بیارن، چون یک نوع معاملهی در استانبول قابل تصوره، یعنی معاملهی که بشه مشکل افغانستان رو به یک نوعی حل و فصل کرد که هم نیروهای داخلی در داخل افغانستان یعنی طالبان، دولت دوگانه مجاهدین و لیبرال دموکرات ها به اهدافشون تا حدی تعدیل شده دست پیدا بکنن، هم کشورهای منطقه‌ای و همسایگان افغانستان که نفوذ دارن در افغانستان اونا هم به یک حداقلی از انتظارات تعدیل شدهشون دست پیدا بکنن، و هم قدرت‌های بزرگ به اصطلاح به اون انتظاراتی که دارن در افغانستان دست پیدا کنن.
آیه ملازهی، آیه فکر میکنین این مسائلی که شما اشاره کردین در نشست استانبول به نتیجه خاصی خواهد رسید؟
من فکر میکنم که این ست جریان برای استانبول تحت نظارت سازمان ملل به یک تصمیم گیری دارن نزدیک بشن. حالا اینکه بگیم که فوری دست خواهند یافت یه مقداری مشکله، در این دلیل که مرتب به تاخیر میاندازن اجلاس استانبول، ولی اون چه قابل تصوره اینه که اجلاس استانبول علالقاعده با تکلیف افغانستان رو به گونه روشن بکنه که یه نوع توازن قدرت در داخل و در سطح منطقه و در سطح بین الملل شکل بگیره و اون سازمان ملل مسئولیت اصلی رو برای سازماندهی یک دولت یا نظام جدیدی بر عهده بگیره که چارچوباش باید بعداً توی اجلاس دیگه روشن بکنه. ولی تا اینجای قضیه واقعیتش اینه که پاکستانی ها نگرانی دارن از این که در اجلاس استانبول فشار بیاد روشون و مجبور بشن طالبان به اصطلاح یک سری امتیازاتی به دولت مرکزی بدن، که این مسئله بسیار مهمی.
بله، این بحث جنگ داخلی را که وزیر امور خارجه پاکستان مطرح کرده چقدر احتمالش جدی است؟
گزینه جنگ داخلی به نظر من تا حدی به صلاح ضعیفتر از گزینه های دیگره. به این دلیل ضعیفتره که اگر جنگ داخلی در بگیره این دفعه نیروهای شمالی آمادگی بیشتری دارن، مسلح میشن و احتمال داره در اون صورت افغانستان رو به تجزیه ارضی بکشونن، یعنی همون بحثی که وجود داره که یک کشور خراسان از شمال و غرب به وجود بیاد، فارسمانه و بقیه غیر پشتونا، این کشور پشتونستان وجود دارد در شرق و جنوب که به نوعی معتدف پاکستان خواهد بود. ولی تو این فضا لااقل تا اینجاش نمیشه گفت که واقعا همه به دنبال تجزیه افغانستان باشن، چون اگه تجزیه افغانستان اتفاق بیفته علالقاعده برندگانش قدرت‌های بزرگ هم روسیه برندش خواهد بود و چین، به دلیل اینکه یک خط حائلی بین جریان افراط مذهبی اهل سنت با به اصطلاح حوزه امنیتی خودشون، حوزه امنیتی چین در سینکیانگ، حوزه امنیتی روسیه در قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی کشیده میشه.
بله.
امریکایی‌ها هم بدشون نمیاد در اون صورت اگر راحتی گیری نباشه، برای اینکه کلید تجزیه منطقه رو بزنن، یعنی اونا هم در اون استراتژی خاورمیانه بزرگی که مد نظرشون هست و بیشتر در راستای منافع اسرائیل هست، اون هم بدشون نمیاد که کشورهای منطقه رو تجزیه کنن، کوچکتر بکنن، با کشورهای کوچکتر راحتر میتونن کار بکنن. بنابراین شرایط افغانستان به نظرم از هر زمان دیگری شرایط حساسی هست و تو این شرایط حساس هست که پاکستانی ها به دنبال سهم شیر برای طالبان هم که در پشت پرده به هر میزانی که طالبان سهم بگیرن از قدرت یا حتی اگر در آینده به طور کامل امارت اسلامی رو احیا بکنن به سود پاکستان خواهد.
بله.
روی این نگاه هست که من فکر میکنم که صحبت های قریشی و بعد رفتن اون نماینده ویژه آقای صادقون به کابل و بحث در این که چگونه طالبان در چه سطحی در قدرت شریک بشن، این چیزیه که پاکستانی الان دنبالش.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای ملازهی از شما. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس سیاسی ایرانی، در ارتباط با سفر نماینده ویژه پاکستان به افغانستان و همینطور صحبتی که وزیر امور خارجه پاکستان مطرح کرده بود. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. دقایقی فرصت هست تا پایان برنامه امروز انعکاس. کارکنان مراکز دولتی صحی در ولایت تخار در شمال شرق افغانستان به دلیل تعویق چندین ماه در پرداخت معاش و امتیازاتشان و نبود امکانات و تجهیزات در این مراکز دست به اعتصاب کاری زدند. ارتباط ما با عرفان برزگر، همکار گزارشگر ما در تخار برقرار هست و میخوایم که جزئیات موضوع از ایشان بشنویم. آقای برزگر سلام بر شما، بفرمایید که قضیه اعتصاب کارکنان صحی در تخار از چه قرار است؟
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. از 4 ثور تمامی مراکز صحی دولتی در اکثری مناطق ولایت تخار بسته شده که مجموعه 84 کلینیک دولتی میشه. در تمام ولسوالی ها و تا بخش های از مرکز است بسته شده. تنها شفاخانه دولتی تخار که به نام احمد شاه مسعود است همو فعال است، عرضه خدمات میکنه. بقیه شفاخانه دولتی وجود ندارد. تمام کارمندان مراکز صحی از ولسوالی ها به مرکز تخار یعنی به شهر طالقان آمدن و اونا خواستشانی است که باید امتیازاتشان که از 8 ماه بایسو برشان پرداخت نشده پرداخت شود. اضافه کاریشان از چندین ماه بایسو و همچنان مراکز صحی درمانی دولتی هیچ گونه تجهیزاتی تیپی نداره برای از اینکه ارزای خدمات بکنن. اونا کارشان متوقف کردن و میگن که به دلیل از اینکه هیچ گونه امکاناتی وجود نداره ممکن نیست که دوباره دروازه این مراکز درمانی را باز بکنن و برای مردم ارزای خدمات بکنن و تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود اینا تظاهرات کرده بودن، اعتصاب کردن پیش دروازه اداره صحت ولایت تخار و اونا خواستاری رسیدگی هستند. مقامات محلی میگن که مؤسسه احد از همکارای وزارت صحت عامه است که قرارداد پرداخت معاشات و همچنان تجهیز مراکز درمانی را در ولایت تخار به عهده داشت و او نتوانسته که به این تعهدات عمل بکنه به دلیل اینکه به قول از وفاقات در این مؤسسه در سطح ولایت وجود داره و این موضوع با مقامات وزارت صحت عامه در مرکز کشور هم در میان گذاشته شده و از اونها خواسته شده که باید به این مشکل نقطه پایان بگذارن. اما از چندی به این سو که گفتگوی میان حکومت محلی و وزارت صحت عامه جریان داره این مشکل برطرف نشده و مسئولینی این مؤسسه هنوز در این مورد چیزی نگفتند.
خب آیه برزگر، با این شرایط وضعیت رسیدگی به بیماران و کسایی که نیاز به خدمات صحی دارن چطور میشه؟ مردم چی میگن در این زمینه؟
اکثر مناطق در ولایت تخار جنگی است و مناطقی بسیار دوردستی که اونجا مراکز درمانی شخصی هم وجود نداره و کسایی که مریض میشن یعنی به اینا به امکاناتی بسیار ابتدایی دسترسی ندارن، از این بابت با مشکل مواجه هستن و حالا که مراکز درمانی دولتی در این مناطق بسته است مجبور هستن که با پیمودن صدها کیلومتر راه به مرکز ولایت تخار یا به یکی از ولسوالی های مرکزی در حوزه ماورای چای یا از دیگه مناطق یا برون و از این بابت با مشکل مواجه هستن. خواست مردم از ولسوالی های تخار هم میاد که باید به این مشکلشان به صورت چاجل و فوری رسیدگی شود، معاش کارمندا پرداخته شود، شفاخانه و مراکز درمانی تجهیز شود تا اینکه دوباره عرضه خدمات صحی به گونه عادی باشد. رئیس نهادهای حقوق بشر و جامعه مدنی ولایت تخار هم گفت که اگر به این مشکل و زودی رسیدگی نشود نهادهای جامعه مدنی هم در کنار پزشکا دست به اعتصاب خواهد دادن و همچنان فشار بر حکومت بیشتر خواهد کردن تا اینکه بر زودترین فرصت ممکنی مشکل حل شود و دوباره وضعیت به حالت عادی برگردد.
بله، پاسخ مسئولان چی بوده در رابطه با اعتراضات کارکنان صحی؟
هرچند که از چند سال به این سو امی مؤسسه هیت قرارداد تجهیز و همچنان پرداخت معاشات کارمندان مراکز هیره به عهده داشته و از دو سال به این سو این مشکل روان است و همواره از این بابت شکایت های وجود داره. یعنی کاری مؤسسه در جهتی از اینکه از بخش صحت حمایت بکنه و مؤثر نبوده و اصلا از دو سال به این سو امی کارمندان مراکز صحی شکایت دارن و بعد از 8 ماه و بعد از 10 ماه برای از یا یک ماه یا دو ما معاش پرداخت میکنن و بسیار تجهیزاتی اندکی برای مراکز درمانی میتن که یا نمیتونه که مشکل به صورت اساسی مرفوع بسازه و برای مردم عرضه درست خدمات صورت بگیره. و مسئولین این مؤسسه حاضر نمیشن که در مورد این موضوع صحبت بکنن، اما مقامات محلی میگن که در این مؤسسه فساد وجود داره، در این مؤسسه به کارهایش درست عمل نمیکنه. اما یکی از اعضای این مؤسسه که نمیخواد به صورت رسمی اطلاعات بده و میگه که وزارت صحت عامه به همین تعهداتش عمل نکرده، به موقعی پول برای مؤسسه پرداخت نکرده، به موقع به حساب مؤسسه پول نیامده، از اون خاطر باعث از این شده که کندید کار بیاید و به موقع اجراءات صورت نگیره و همچنان مشکل سرتاسری شود.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای برزگر از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
وقت خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگویی بود با همکار ما عرفان برزگر. فرصت خیلی کمی داریم، من یک خبر خیلی سریع عرض بکنم خدمت شما. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان اعلام کرده که قرار هست در سال جاری 38 مرکز تولید و پروسس زعفران در 7 ولایت کشور ایجاد شود. این مراکز پروسس زعفران قرار است در ولایت‌های هرات، غزنی، سرپل، قندوز، بلخ، فاریاب و دایکندی ایجاد شود که به افزایش محصولات، کیفیت و ارزش زعفران کمک میکنه. خب زعفران از مهمترین محصولات صادراتی افغانستان به شمار میره. بنابر آمار وزارت زراعت سال گذشته در افغانستان در 7500 هکتار زمین زعفران کشت شده بود. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. ساعت 12:35 هست به وقت ایران و افغانستان و عنوان آخرین برنامه در بخش نشرات صبحگاهی در مسیر دانایی است که تقدیم حضورتان میشه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. در که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار خوشحالیم که یک بار دیگر توفیق همراهی شما عزیزان را داریم در برنامه در مسیر دانایی. حضور شما یعنی حضور مهربانی ها و همدلی ها. اول از همه دل و جان را تازه می کنیم در نسیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان عزیز، امروز هم در خدمت استاد رضا محمدی هستیم، کارشناس مباحث دینی، و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هستند. ابتدا با اتفاق مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردید. برادر محترمی پیامک دادن و پرسیدند آیا حیات برزخی بلا فاصله بعد مرگ شروع می شود یا خیر؟ دوست عزیز شرمنده پرسیدن چرا بعضی از نمازها را باید آهسته خواند و بعضی ها را بلند؟ دوست عزیز شنونده پیامک زدن و گفتن درباره حرز امام جواد علیه السلام توضیح دهید. و برادر محترمی هم پرسیدن برای مردگان سر خاک رفتن بهتر است یا دو رکعت نماز خواندن.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
هم مسیر شما هستیم با برنامه در مسیر دانایی از رادیو دری. بسیار خوشحالیم که شما را کنار خود داریم. میریم سراغ اولین پیامک. در خدمت استاد رضا محمدی هستیم، کارشناس مباحث دینی، و همون قسم که گفتیم ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. سلام و درود خدمت شما استاد رضا محمدی. برادر محترمی پیامک دادن و گفتن آیا حیات برزخی بلا فاصله بعد مرگ شروع می شود یا خیر؟ میشنویم پاسخ شما را.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خدا را متعال و سپاسگزارم که این توفیق رو به ما عنایت فرمود که در خدمت دوستان باشیم. انشالله که آنچه مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه. انشالله که حاصل این ساعتی که خدمت دوستان هستیم گامی در جهت تعلیم و تعلم اسلامی باشه و مشمول اون آیات و روایاتی که درباره تعلیم و تعلم ازش یاد شده که قرآن فرماید که رسالت انبیا همین تزکیه و تعلیم هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانون قبلون لفی ضلال مبین. خدا کسیست که از بین خود مردم پیامبرانی براشون فرستاد تا آیات الهی براشون بخونن و اونها رو تربیت کنن و تعلیم بدن. یعنی انقدر کار تعلیم و تعلم و تعلیم و تربیت مهمه که میشه حالا چه تعلیمش چه تعلم هر دو، چه مربی چه متربی هر دو، شأنشون میشه شأن پیامبران. انشالله که برنامه ما اینجوری باشه. الله 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 الله. بله، حتی قبل از مرگ، قبل از قبض روح، انسان چشم و گوش برزخیش باز میشه در حالت احتضاری که برزخ مال و اهل و عمل رو میبینه، فرشتگان رو میبینه، هم فرشتگان دنیا هم فرشتگان برزخ رو میبینه، اهل به 14 معصوم رو میبینه. هنوز قبض روح نشده، حیات برزخی شروع میشه. وقتی هم که قبض روح شد که 100% تابع احکام و مقررات و حیات برزخی خواهد بود.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
تا تشکر میکنیم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، و از شما دوستان عزیز که همراه ما هستید. میریم سراغ سوال بعدی برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدن چرا بعضی از نمازها را باید آهسته خواند و بعضی ها را بلند؟
از روایات دو تا مطلب فهمیده میشه. یک دسته از روایات میگن که خب اول نمازی که پیامبر در شب معراج خوند و در معراج خوند نماز ظهر جمعه بود و خداوند به فرشتگان دستور داد که به پیامبر اقتدا بکنن، و چون پیامبر با فرشتگان نماز رو اقامه میکرد حمد و سور رو بلند خوند که مأمومینش بشنوند. دومین نمازی که پیامبر در معراج خوند نماز عصر بود و خودش تنها فرادا خوند و یواش خوند. نماز سوم نماز مغرب و نماز عشا بود که اونها رو بلند خوند، همطور نماز صبح. یک دست از روایات این فلسفه رو برای جهر و اخفات، بلند خوندن و یواش خوندن، مشخص کردن. اما اون چی عمده هست اینه که در این احکام ما تعبدن این کار رو انجام بدیم. گفتن یواش بخونید میگیم چشم، گفتن بلند بخونید میگیم چشم. خود اون تعبد اینجاها اصل قضیه و حرف آخر رو، تعبد و این که انسان بندگی بکنه میزنه، برای اینکه مشخص بشه که من تسلیمم. اگر گفتی بلند بخوان میام چشم، اگر گفتی یواش بخون میام چشم. این مهمه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
ما بدین در نبه عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ما بدین در نبه عشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مز سر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مز سر حد عدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری. چه شود ای جان جهان ز دم فیض و کرمت، دل ما را زنده کنی چو گل از باد سحری. سبزه خط تو دیدی موز بستان بهشت، به طلب کاری این مهرگی ها آمده این. با چنین گنج که شد خازن او روح و رمین، به گدایی به در خانه شاه آمده ایم. چه شود از راه کرم فکنی بر من نظری، که غمم از دل برود تو اگر بر من نگری.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو شماره است که شما عزیزان هم میتونید پیامک بزنید و سوالات خود را مطرح بکنید. شنونده محترمی درباره حرص امام جواد علیه السلام پرسیدن و گفتن که در این باره توضیح دهید. به اتفاق میشنویم صحبتهای استاد رضا محمدی را در این باره.
اولا عرض کنم که خود کلمه حرص به معنای حفاظ و نگهدارنده و محافظ و چیزی از این قبیله، و ثانیاً فقط امام جواد نیست که حرز دارن، سایر ائمه علیهم السلام، حضرت زهرا، خود پیامبر، ائمه علیهم السلام، همشون حرزهایی دارن که بعضی از این حرزها تو مفاتیح هم اومده. اینا در واقع دعاهایی هستن، تعویذهایی هستن که برای حفظ انسان از چشم زخم و چیزی از این قبیل، از شر آفات، حالا آفات ظاهری و باطنی، اینها انسان رو حفظ میکنن. مطلب بعد این که درباره حرز امام جواد علیه السلام خب زیاد تأکید کردن بعضی از ارباب قلوب اصحاب از کنم که سیر و سلوک اینها خیلی تأکید دارن روی حرز امام جواد علیه السلام و آثار و برکات و ثمراتی براش گفتن که تو روایات هم داره، بعضی از این آثار تو روایات هم وارد شده. مطلب بعد این که برای امام جواد یک حرز وارد نشده، حرزای متعددی وارد شده که خب بعضیش تو مفاتیح هم هست و بعضی هاش نیست. خب اون حرزها گفته شده که انسان از چشم زخم حفظ میکنه، از شر شیاطین حالا مختلف حفظ میکنه، از آفات و بلیات حفظ میکنه. اصلا کار حرز همینه، همه حرزها کارشون همینه، احراز کارشون همین حفظ هست و عرض کردم خود معنای حرز هم به همین معناست. مطلب آخر که عرض میکنم، خب متاسفانه دکانهایی باز شده که این دکانها رو خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. مثلا فرض کنید که حالا شرف شمس یه حادثه کیهانی است و نمیدونم روز 19 فروردین یا اون درجه 19 برج حمل که حالا یه بحث اینجوری هست، بعد این اومده تو بازار شده مثلا فرض کنید یک دکون برای بعضی ها که نسبت به حرص همینجوری است. گاهی بعضی ها دکون باز کردن از این طریق، مثلا از دعا و نمیدونم سر کتاب باز کردن و دعا نوشتن اینها، اونا رو ما خیلی بول تایید ما نیست. کارس کردم اصل حرز این آثار رو داره، خب نداره که انسان خودش این حرز رو بنویسه و سفارش هم شده که مثلا همراه انسان باشه، به بازوش مثلا ببنده، که به بازو راستش ببنده که از شرور رو حفظش کنه و الی آخر. اصل قضیه مورد تاییده، اما نباید ما دوچار بعضی از دکانداران این گونه ای هم بشیم.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
خب فرصت خیلی نداریم، میریم سراغ سوال بعدی برنامه. برادر محترمی پرسیدن برای مردگان سر خاک رفتن بهتر است یا دو رکعت نماز بخوانیم بهتر است بر اساس روایتی که از پیامبر نقل شده است. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اون حدیث نبوی که ایشون اشاره کردن به این بحث مربوط نمیشه. حدیث این بود که پیامبر از جای عبور میکردن، مرده روز قبل دفن کرده بودن، اونجا اون وابستگانش به سر سینه میزدن، گریه و زاری میکردن، جزا و فضا میکردن، اونجا پیامبر فرمودن رکعتان متوسطتان التي تحتقرونها احب الى صاحب هذا القبر من دنیاکم و ما فیها. دو رکعت نماز متوسط که شما کوچیک میشمرید برای این صاحب قبر که در عالم برزخ هست محبوب تر است از کل دنیای شما اون چه در دنیای شماست. اونجا قیاس بین زیارت اهل قبور و نماز نیست، قیاس بین نماز و مسئله دنیوی که حالا انسان میخواد سرسه را به نازه و کاره که ما برای انواد گاهی متاسفانه میکنیم که هیچ فایده براشون نداره، که بیشتر جنبه دنیوی داره. به ما میفرماید نه، اینا همه دنیای شما بنده دو رکعت نماز پیش این شخص محبوب نیست، این کار رو نکنید، بری باش دو رکعت نماز بخونی. اونو نمیشه اینجا در پاسخ این سوال گرفت. دو اینکه اصلا مقایسه درستی نیست. مثل میمونه که بگیم که مثلا فرض کنید که ویتامین آ بهتر است یا ویتامین سی. اون پاسخ این هر کدام چه نقشی دارن، هر کدام جایگاه خاصی دارن. یه وقت انسان آنچنان نیازمند ویتامین آست که اگر بهش، حالا من پزشکی نمیدونم دارم مثال میزنم، اگر بهش نرسی میمیره. این ویتامین آ از همه چی براش چیه؟ یه وقت نه، حالا اصلا بهش رسید رسید، نرسید نرسید، اما ویتامین سه کم داره. خب معلومه که ویتامین سه باید بهش رسیده بشه. یه وقت این شخص نماز قضا به گردنشه، خب دو رکعت نماز قضا براش موندن چه بسا از خیلی از کارهای دیگه مؤثرتر باشه و مهمتر باشه. یه وقت نه، نماز قضا به گردنش نیست، رفتن به زیارتش براش خیلی مطلوبه، انس میگیره و اون آثار و برکاتی که کسی میره به زیارت اهل قبور اونجا میره هم میخونه، سوره میخونه، نازلنا میخونه، قرآن هم خب همینه دیگه، نماز هم همینه، نماز هم همین چیزا توشه، همین کارا رو اونجا سر قبر انجام میده، منتها نماز نمیخونه. به همین دلیل نمیشه مقایسه کرد بگیم این مهمتره یا اون مهمتره، هر کدام جای خودش و در حد خودش، تا اینکه اون طرف به کدومی که از اینها بیشتر نیاز داره، یک، و دو، اصلا قیاس اینها با هم درست نیست. اگر میگفتیم که این نماز مهمتره یا اون نماز، اینجا قیاس درست بود. نماز واجب مهمتر است یا نماز مستحب؟ ما میخوام معلومه که نماز واجب مهمتره. مثلا فرض کنید که به زیارت پدر ما، زیارت قبر پدر مادر رفتن مهمتر است یا زیارت قبر مثلا دوست رفتن. خب بدون ترتیب چی میگفتیم؟ زیارت قبر پدر و مادر. این قیاس به این شکلی که بگیم که مثلا اون بگیم که چشم فلانی قوی تره یا گوش فلانی. نه، چشم باید با چشم قیاس کرد، گوش رو با گوش. الله